استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
وزارت دفاع افغانستان از رسیدن نیروهای تازه نفس به فاریاب خبر داده میگوید ولسوالی دولت آباد این ولایت زیر کنترل حکومت است. همچنان گزارش ها کیان که طالبان مسلح شورای جوزجان فاریاب را مسدود کرده و بالای چندین ولسوالی در ولایت فرانیز حملات را انجام دادند. با وجود آن که امریکا از توافقنامه است ایران خروجش را اعلان کرده، اما قصر سفید میخواهد ایران راه را برای تفتیش تاسیسات اتمیش باز نگه دارد. با سلام و روز بخیر، یک بجای پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروغ پیشکش می کند.
در ابتدا سرخط چند خبر. اندونزیا امروز میزبان یک نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا است. از کشته شدن چندین تن از نظامیان افغان و شورشیان مسلح در فرا خبر داده شده است و با وجود تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر خارج شدن از توافقنامه اتمی ایران، قصر سفید می‌خواهد که بازرسی از سازمان ملل متحد از تاسیسات هسته‌ای ایران ادامه یابد. تفصیل اخبار. ده‌ها تن از علمای دین از افغانستان، پاکستان و اندونزیا امروز در یک نشست در اندونزیا گرد هم آمدند. بعضها در این نشست روی افراطیت و تندروی از دیدگاه اسلام و نقش علما در کاهش جنگ و خشونت در افغانستان متمرکز است. محمد قاسم حلیمی، یک عضو شورای علمای افغانستان از اندونزیا، از طریق تلفن به رادیو زولی گفت:
هدف اساسی ما دو نقطه است: اختتام جنگ و صلح و آرامی در کشور ما و همچنان در کشورهای دیگه اسلامی. اصلا امیدوار هستیم که صحبتهایی که میشه، بیانیهایی که داده میشه از طرف علمای پاکستان، افغانستان، اندونزیا، ما بالاخره به یک نتیجه مثمر برسیم.
این بار اول است که شماری از علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا برای بحث و گفتگو گرد هم می آیند. این نشست پس از آن برگزار می شود که جوکو ویدودو، رئیس جمهور اندونزیا، در ماه دلو پارسال در سفر به کابل گفت کشورش آماده است با روند صلح افغانستان همکاری کند. گزارش ها می رسانند که دیشب در جریان درگیری ها در 4 منطقه در ولایت فرا به هر دو طرف تلفات وارد شده است. ناصر مهری، والی سخنگوی والی فرا، می گوید که در این درگیری ها حدود 30 مخالف مسلح دولت کشته و زخمی شدند. آقای مهری امروز در صحبت با رادیو آزادی در مورد تلفات نیروهای امنیتی گفت:
در ساحه فراروز 8 تن از نیروهای امنیتی نزد ما به شهادت رسیدند. در ولسوالی پشترو 2 تن، در شیوان 2 تن و در ولسوالی پشترو 3 تن از نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند و در مجموع و همچنان به این 4 ساحه وضعیت امنیتی فعلا نرمال است.
با گفته سخنگوی والی فرا، در جریان درگیری ها 5 نظامی افغان نیز زخمی شدند و افزود که نیروهای تازه نفس به این مناطق رسیدند. گزارش ها می رسانند که طالبان مسلح شهرهای جوزجان فاریاب را از ولسوالی قرمقل تا ولسوالی شیرینتگاب ولایت فاریاب بستند. شماری از مسافرین که از فاریاب به جوزجان آمدند به رادیو زولی گفتند طالبان به طور جداگانه از هر مسافر تحقیق می کنند. این در حال است که بر اساس گزارش خبرنگار رادیو زولی، از شام گذشته به این سو فعالیت شبکه های مخابراتی در ولایت فاریاب متوقف شده است. به گفته شماری از اعضای خیزش های مردمی، جنگ فعلا در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب ادامه دارد و نیروهای امنیتی از اطراف این ولسوالی عقب نشینی کرده و در ولسوالی قرمقل تجمع کردند. مقام های محلی ولایت فاریاب تا حال در این مورد چیز نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام های آمریکایی میگویند با وجود خارج شدن دونالد ترامپ از توافقنامه هسته‌ای ایران، قصر سفید میخواهد بازرسی از سازمان ملل متحد از تاسیسات هسته‌ای ایران ادامه یابد. چند روز بعد از آن که دونالد ترامپ اعلان کرد که آمریکا از توافقنامه اتمی ایران بیرون می شود، مقام های ارشد اداره آمریکا روز پنجشنبه گفتند ترامپ می خواهد که نظارت از تاسیسات هسته‌ای ایران ادامه یابد. یک مقام آمریکا در سازمان بین المللی انرژی اتمی در ویانا به خبرگزاری دی پی ای گفت ایالات متحده به حمایت از تطبیق جدی بازرسی این سازمان در ایران ادامه می دهد. توافقنامه اتمی که در سال 2015 میلادی میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان امضا شد، ایران را مکلف می سازد که زمینه دسترسی مفتشین سازمان بین المللی انرژی اتمی را به تأسیسات هسته‌ای تهران فراهم کند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. نیروهای عراقی در هماهنگی با نیروهای سوریه دیروز 5 رهبر ارشد گروه دولت اسلامی یا داعش را بازداشت کردند. دگروال راین دلون، سخنگوی ائتلاف برهبری آمریکا که با داعش مبارزه می‌کند، بازداشت این افراد را یک ضربه چشمگیر به داعش دانست و از افراد بازداشت شده نام نبرده است. اما تلویزیون دولتی عراق این افراد را به نام‌های صدام الجمیل، محمد القادر، اسماعیل العداوی، عمر الکربولی و حسام الزوابی معرفی کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در یک پیام در توییتر از گرفتاری این افراد ستایش کرده است. و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تقاضا در زمینه رهایی کیرل سرپ رینکوف، فیلمساز زندانی را رد کرده است. تنظیم کننده های جشنواره فیلم کان دیروز گفتند که ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، در یک نامه از ولادیمیر پوتین خواسته بود که با سرپ رینکوف 48 ساله اجازه بدهد تا برای تماشای فیلمش در این جشنواره اشتراک کند. اما به گفته مدیر این جشنواره، پوتین این تقاضا را رد کرد. رئیس جمهور روسیه در یک نامه گفته است که سرپ رینکوف با نهاد قضایی روسیه مشکل دارد.
یک و 6 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که وزارت دفاع افغانستان میگوید ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب در کنترل نیروهای امنیتی افغان قرار دارد.
فعلا ما منطقه را کاملا زیر کنترل داریم. نیروهای اردوی ملی در اونجا حضور دارند.
طالبان مسلح شهرهای جوزجان فاریاب را مسدود و در آن پسته ها ایجاد کردند. جزئیات از محل در جریان امین برنامه. از آن عده از زنان افغان برایتان میگوییم که پس از رهایی از زندان ها با چی سرنوشت روبرو می شوند.
فعلا بدبخت هستم و اینجا هستم. شایدم تا وقت مرگ از اینجا بیرون شدن نتوانم.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل جهان از خواست تازه قصر سفید از ایران در رابطه به توافقنامه اتمی آن کشور خواهید شنید و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار حقیقت چیست به نشر می رسد. با رادیو آزادی بمانید. سلام به شمایی که امین اکنون با رادیو آزادی پیوستید. فرشتنگاست و ما شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. تایر روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طوری که پیشتر هم گفتم، وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای تازه نفس به فاریاب رسیدند و ولسوالی دولت آباد این ولایت زیر کنترل نیروها قرار دارد. محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت، امروز بر رادیو آزادی تاکید کرد که نیروهای امنیتی تهدیدات طالبان را در این ولسوالی مهار کردند. اما شمار از نمایندگان ولایت فاریاب در ولسی جرگه میگویند به شمول دولت آباد 3 ولسوالی دیگر فاریاب با تهدید سقوط روبرو میباشند. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
در حالی که شمار از اعضای شورای ولایتی فاریاب از محاصره ولسوالی دولت آباد سوی طالبان نگرانی می کنند، وزارت دفاع می گوید محاصره را در این ولسوالی شکستند. محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت، تاکید می ورزد که قطعات نیروهای اردوی ملی در این ولسوالی جابجا شدند و در حال پیشروی در آن هستند.
بله، شب گذشته تهدیدات متوجه ولایت فاریاب خصوصا در منطقه دولت آباد باعث این شد که قطعات نیروهای اردوی ملی در اونجا زور بیافند و تهدیدات را خونسا بسازند. فعلا ما منطقه را کاملا زیر کنترل داریم. نیروهای اردوی ملی در اونجا حضور دارند. خوشبختانه ما در اونجا کدام تلفات ندارستند و دشمن جواب دندان شکن دادند و فعلا اونجا وضعیت نرمال است.
رادمنش میگوید همکنون نبرد میان نیروهای امنیتی و طالبان در فاریاب ادامه دارد و پاسخ محکمی به آن گروه سوی نیروهای امنیتی داده شده است. این وزارت میگوید همکنون عملیات ها در شمار از ولایت های کشور ادامه دارد و نیروهای امنیتی تلفات سنگینی به طالبان وارد کردند. با این همه سقوط ولسوالی دولت آباد در حال نگرانی می شود که 4 روز پیش از سقوط چندین روستای ولسوالی بلچراغ این ولایت گزارش های پخش شد. در کنار این می شود از ولسوالی تالاو برفک ولایت بغلان که هفته گذشته سقوط کرد و ولسوالی کوهستانات ولایت بدخشان که چندین ساعت زیر اداره طالبان قرار داشت نیز نام برد. اما وزارت دفاع سقوط این ولسوالی ها را در هفته گذشته رد کرد و گفت که نبرد شدید میان نیروهای امنیتی و آن گروه در این ولایت ها ادامه دارد. با این همه نمایندگان فاریاب در ولسی جرگه میگویند از سماه به این سو به دولت هشدار دادند که طالبان در تلاش هجوم به این ولایت هستند و اگر به وضعیت آن توجه نشود بخشی از آن به دست طالبان سقوط خواهند کرد. اکنون شماری از نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه میگویند تمامی پسته های امنیتی در مسیر شاهراه ولسوالی دولت آباد و روستاهای متصل به آن سقوط کرده و به شمول دولت آباد ولسوالی های شیرین تگاب و خواجه سبز پوش از دیشب تا اکنون زیر محاصره طالبان قرار دارند. محمد هاشم ارتاق یکی از نمایندگان این ولایت میگوید
این همه ولسوالی ها در مسیر شاهراه هست که متصل به شهر میمنه میشن. اگر دولت آباد سقوط بکنه تاثیر مستقیم از شیرین تگاب سقوط میکنه و اگر شیرین تگاب سقوط کرد خواجه سبز پوش سقوط میکنه. با سقوط خواجه سبز پوش میمنه از یک جنای جنوب غربی و شمال غربی محاصره.
در این میان قطع شبکه های مخابراتی سوی طالبان در ولایت فاریاب نگرانی دیگر است که آقای ارتاق از آن سخن میزند و میگوید از دیشب به این سو این گروه به شبکه های مخابراتی در این ولایت هشدار دادند که فعالیتشان را متوقف سازند. ارتاق میگوید اگر به اوزای فاریاب به ویژه سه ولسوالی تجهیزات و نیروهای نظامی فرستاده نشود باشندگان این ولسوالی ها شاهد فاجعه همسان 2 سال پیش شهر کندز خان بود.
پیش از این از سقوط ولسوالی دولت آباد فاریاب گزارش شده بود که وزارت دفاع افغانستان آن را رد کرده میگوید محاصره طالبان مسلح را در این ولسوالی شکستانده و فعلا دولت آباد تحت کنترل نیروهای امنیتی افغان قرار دارد. این در حال است که گزارش ها از درگیری ها در چندین منطقه فاریاب هم خبر دادند. و طالبان مسلح شورای جوزجان فاریاب را مسدود ساخته و میگویند که در 3 منطقه نقاط کنترلی یا پوسته ایجاد کردند. شمار از مسافرینی که از فاریاب به جوزجان آمدند به رادیو آزادی گفتند طالبان به طور جداگانه از هر مسافر تحقیق میکنند. میریم به جوزجان و تازه ترین معلومات را از عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در محل میپرسیم. رحمانیار صاحب سلام به شما. آیا شورای جوزجان فاریاب هنوز هم برای مسافرین بسته است؟ وضعیت در شورا اکنون چیگونه است؟
بله، که قسمی که شما اشاره کردین شبکه های مخابراتی تا هنوز فعال نشده در ولایت و راه هم مسدود است. هرچند بعد از چاشت روز گذشته قسمی که مسئولان میگن یک گروپ کمکی اردوی ملی از شبرغان وارد دولت آباد شد، اما به دلیل این که نیروهای کمکی تنها امنیت ساختمان ولسوالی را گرفتن و به کمک پوسته هایی که در خطر بودند در اوج نرفتن. از این حال 3 پوسته دیگر سقوط کرد. بازار دولت آباد به طرف جنگل میز نیروهای پلیس و خیزش های مردمی بودن، اونا عقب نشینی کردن و به مرکز این ولسوالی عقب نشینی کردن. همگی دیجا جمع شدن و دقایق بعد این پوسته ها توسط طالبان با آتش کشیده شد و اکنون صرف بازار دولت آباد به دست نیروهای امنیتی است.
بله رحمانیار صاحب، شما با مقامات امنیتی صحبت کردین، در مورد تلفات ناشی از این درگیری ها چیز گفتن تا هنوز؟
بله، از سلطان سنجر ولسوال انخوی که ولسوالی انخوی هم با ولسوالی دولت آباد هم مرز است اوضاع را پرسیدم، گفت برای فعلا 4 اطراف ولسوالی دولت آباد را طالبان گرفتن، صرف بازار دولت آباد به دست نیروهای امنیتی قرار دارد و مردم ملکی در بازار دولت آباد گیر ماندن و جای فرار ندارن که خانواده ها کوچه هایشان را به جای امن انتقال بدن. اما از آمار دقیق بیجا شده ها تا هنوز معلومات در دست نیست.
بسیار زیاد تشکر. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی را از فاریاب با خود داشتیم که می گفت شورای جوزجان فاریاب از سوی طالبان مسلح مسدود شده و این شورا از ولسوالی قرمقل تا ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب مسدود است. طالبای مسلح در سه منطقه نقاط کنترلی را ایجاد کردند. خبرنگار رادیو آزادی همچنان گفت که تنها بازار ولسوالی دولت آباد در حال حاضر تحت کنترل نیروهای امنیتی افغان قرار داره و مردم هم در اوجه تا هنوز گیر مانده. شما در مورد امنیت شورای افغانستان چی گفتنی دارید؟ از تجربتون به شماره 818 پیام بفرستید. پیام های شما در لابلای برنامه حتما به نشر میرسه. از درگیری ها در ولایت فرا نیز گزارش داریم، اما پیش از آن
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامرای جامعه جهانی نیست.
بناده ببینن حاجی خوره ببینن این مشکلات
با پاک بارون دیاد شم
تازه تنین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
مخالفین مسلح دولت شب گذشته بر دو ولسوالی و یک ساحه از مرکز ولایت فرا عملات گسترده را انجام دادند. مقامات امنیتی ولایت فرا بر رادیو آزادی گفتند که در این عملات بر دو طرف تلفات وارد شده. بیشتر از احمدشاه فطرت میشنوین که از فرا گزارش فرستاده.
مخالفان مسلح دولت شب گذشته بر چهار نقطه مختلف در ولایت فرا حملات گسترده ای را انجام دادند. این نقاط شامل بازار فرارود ولسوالی بالابلوک، قریه شیوان، ولسوالی لاش جوین و همچنان قریه رج مرکزی ولایت فرا بوده است. محمد ناصر مهری سخنگوی ولی فرا در صحبت با رادیو آزادی میگوید که در نتیجه این حملات به مخالفان مسلح دولت و نیروهای امنیتی تلفاتی وارد شده است. به گفته مهری به این نقاط نیروهای تازه اعزام شده است و فعلا تحت سلطه دولت میباشد.
په پشترود کې در لوشت فرارود کې در لوشت په شیوان کې هم در لوشت هم در است په لاش جین ولسوالی کې هم دي په حملات همزمان یو ځای شروع په دې مختلفو ځایو کې موږ امنیتی سرتیرو ته هم تلفات اوښته دي هم در از مخالفینو ته هم اوښته دي چې په مجموع کې البته په فرارود کې موږ اته کسه د نظم امنی سرتیر په شاته رسیدلی دي په لاش جین کې دوه سرتیر لرو هم در است په شیوان کې دوه کسه لرو خو په پشترود ولسوالی کې درې تنه موږ امنیتی سرتیر په شاته رسیدلی یو هم در از مخالف تا هم تلفات اوش داری او در قرار در معلومات و ابتدای گزارشات سخواد نجدی دیش کس بیل هم تلفات داری.
از چی دیگر زبیولا مجاید که خود را سخانگوی مخالفان مسئله دولت میخواند؟ میگوید در این درگیری ها ساکر زیادی را کشته و همچنان مهمات را به دست آورده است، اما نیروهای امنیتی نداران نمیپذیرد. باید گفت که بعد از یک مدت آرامی یک بار دیگر حملات شب گذشته مردم ولایت فرا را نگران نموده است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
1:18 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. پیام های شما تا دقایق دیگر نشر می شود، اما پیش از آن در مهمترین های جهان می شنوید که قصر سفید می خواهد با وصف تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ که امریکا از پیمان اتمی قدرت های بزرگ با ایران خارج می شود، ایران راه را برای تفتیش تأسیسات اتمی خود برای مفتشین بین المللی باز نگه دارد. همین موضوع را سید سمی عباس پیگیری کرده و در استیدیوی پیک با من است. عباس صاحب سلام به شما. قصر سفید به طور خاص بر کدام نکات تاکید کرده و هدفش از دوام تفتیش تأسیسات ایران چی می باشه؟
سلام به شما و شنوندگان گرامی. چند روز بعد از آن که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ اعلان نمود که از پیمان اتمی سال 2015 که بین ایران و قدرت‌های بزرگ امضا شد خارج می‌شود، مقامات آمریکایی روز دهم ماه می اظهار داشتند که می‌خواهند اداره بین‌المللی نظارت بر انرژی اتمی تفتیش خود را بر تأسیسات اتمی ایران دوام بدهد و آمریکا پولی را که مفتشین در این راه نیاز دارند پرداخت می‌کند. یک مقام آمریکایی اظهار داشت آمریکا برنامه‌های تفتیش اداره بین المللی انرژی اتمی را حمایت می‌کند. بر اساس پیمانی که بین ایران و قدرت‌های بزرگ امضا شده، ایران مکلف است که در صورت درخواست تفتیش از سوی اداره بین المللی انرژی اتمی در ظرف 24 روز زمینه تفتیش را فراهم سازد. طبق مواد این پیمان همچنان یک نظارت 24 ساعته از دور بالای بعضی از تأسیسات اتمی ایران دوام داشته باشد. اکنون ایالات متحده آمریکا میگوید که این تفتیش دقیق نیست و باید گام‌های بیشتری در این راه برداشته شود. از سوی دیگر رئیس جمهور ترامپ گفته است که اگر ایران این برنامه‌های اتمی خود را از نو آغاز کند، باید انتظار عواقب نامعلومی آن باشد.
عکس العمل ایران، کشورهای اروپایی و اداره بین المللی انرژی اتمی در این ساحت چگونه است؟
کشورهای اروپایی که از این پیمان حمایت میکنند ادعا دارند که این پیمان بهترین نظام تفتیش اتمی را در جهان مهیا ساخته است. اداره بین المللی انرژی اتمی هم گفته است تا حال برای تفتیش هر تأسیسات اتمی ایران که درخواست دادند راه برای آنها باز بوده و در این تأسیسات علائمی را پیدا نکردند که خلاف مواد پیمان متوقف ساختن فعالیت اتمی ایران باشد. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای روز 9 می اظهار داشت اقدام امریکا نشان می‌دهد که این کشور به تعهدات خود پابند نیست و سوال نمود که در چنین حالت آیا می‌توان بالای متحدین امریکا در اروپا اعتماد کرد. هرچند کشورهای اروپایی متحد هستند که این پیمان را رعایت می‌کنند، اما معاون فرمانده سپاه پاسداران ایران بریج جنرال حسین سلامی گفته است که کشورهای اروپایی مستقلانه عمل کرده نمی‌توانند. با گفته او آنها امروز به یک جنگ اقتصادی روبرو می باشند که مقاومت یگانه راه برخورد در آن می باشد، نه دیپلماسی.
بسیار زیاد تشکر از جزئیاتتان. سید سمی عباس بود که می گفت با وجود آن که امریکا از توافقنامه هسته ایران خروجش را اعلان کرده، اما قصر سفید می خواهد ایران راه را برای تفتیش تأسیسات اتمیش باز نگه دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
افغانستان و پاکستان تلاش می کنند تا تجارت را سر گرفته و تقویت ببخشند. تجارت بین کابل و اسلام آباد تحت تاثیر روابط سیاسی به طور بی سابقه کاهش یافته. برای حل مشکلات تجارتی، صادرات و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان، یک هیئت وزارت تجارت و سکتور خصوصی افغانستان در اسلام آباد روی یک سلسله مسائل تجارتی به توافق رسیده. جزئیات بیشتر از مقیم نایب میشنوید.
افغانستان و پاکستان موافقه کردند که برای تامین روابط اقتصادی دوامدار تلاش می‌کنند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، این موافقه در دیدار هیئت وزارت تجارت افغانستان با نصرخان چودری جانجوا، مشاور امنیت ملی پاکستان صورت گرفته است. کاملا صدیقی، معین امور تجارتی وزارت تجارت و صنایع افغانستان که هیئت تجارتی افغان را رهبری می کند، اکنون در اسلام آباد است تا با مقام های پاکستانی در ارتباط به مشکلات و چالش های تجارتی و ترانزیتی بحث و گفتگو کند. مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
طرف افغانی تاکیدش بالای مشکلاتی که وجود داره و به سیاست‌های دوگانه که در برابر صادرات ترانزیت افغانستان هست، بالای این بحث‌های صورت می‌گیره.
هر دو جانب در مورد انکشاف تجارت موافقه کردند تا مشکلات را از سر راه تاجران افغانی و پاکستان دور سازند. مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت افغانستان، میگوید جانب پاکستان بیشتر در بخش صادرات میوه تازه و خشک افغانستان موانع ایجاد میکند. در این حال معاون وزیر تجارت پاکستان میگوید داد و ستود بین کابل و اسلام آباد به یک میکانیزم نیاز دارد. محمد یونس داغا این مطلب را روز چهارشنبه در دیدار با هیئتی از وزارت تجارت و تاجران افغان در اسلام آباد بیان کرد. داد و ستود بین دو کشور در دو سال اخیر زیر تاثیر روابط سیاسی خیلی کاهش یافته است. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت تجارت و سکتور خصوصی افغانستان، صادرات پاکستان به افغانستان سالانه از 3 میلیارد دلار به 1 میلیارد دلار کاهش یافته است. اما در مقابل صادرات ایران به افغانستان چند برابر افزایش یافته است. اکنون پاکستان میگوید آنها برای افزایش داد و ستود از هیچ گونه مساعی دریغ نمیکنند. خانجان الکوزای، معاون اتاقهای تجارت افغانستان، میگوید کاهش داد و ستود نسبت به افغانستان به پاکستان صدمه بیشتر رسانده است.
در مارکت به اندازه کافی جنس موجود است. هیچ مشکلی دیده نمی شود. تجارت آرد، سمنت، مواد ساختمانی و غذایی آن کشور به افغانستان کاهش یافته است. سکتور خصوصی و حکومت آن کشور متضرر شدند. ترانسپورتشان متوقف است و به همین علت آنان علاقمندند تا تجارت دوباره مانند گذشته شود.
ضمناً میر سعید سعید مسئول روابط بین المللی وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید داد و ستد با پاکستان به طور عمدی کاهش نیافته، بلکه افغانستان اکنون راه های زیاده به دیل را پیدا کرده و این باعث کاهش تجارت و داد و ستد بین دو کشور شده است.
استودیوی آزادی Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
برنامه‌های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. یک انجینیر ژاپنی ربات را ساخته که به موتر تبدیل می شود. جالبی است که دو نفر می توانند انگام تبدیل شدن موتر به ربات یا برعکس آن در داخل ترانسفورمر حضور داشته باشند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
تا حالا ربات را که به موتر تبدیل می شود در فیلم به نام ترانسفورمر دیده بودند، اما در ژاپن واقعاً چنین ربات ساخته شده. این ربات 3.7 متر ارتفاع دارد و می تواند در کمتر از یک دقیقه به موتر مبدل شود. سرعت آن در صورتی که ربات و یا موتر باشد 100 متر در ساعت است. اما کینجی ایشادا رئیس اجرایی شرکت ربات سازی بریو می گوید تلاش نهایی می کنند تا سرعت حرکت این ربات را تیزتر سازند. تمامی ربات های کنگام کودکی هم در فیلم ها دیده بودم همین گونه بودند و تغییر شکل میدن یا با همدیگر وصل می شوند و در نتیجه با داشتن سرنشین به وسیله دیگر تغییر می کنند. تا هنوز نرخ برای این ربات جالب تعیین نشده، اما انتظار می رود یک بازیچه خیلی گرانبها باشد.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم رحمت الله سالو رئیس شورای باسفیدان اولوسوال دولت آباد ولایت بلخ. از هم اول به تمام کارکنان رادیو آزادی سلام احترامات خود را تقدیم میکنم. یک پیشنهاد به رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایه و کمیسیون انتخابات داشتم که همه چی میشه که همه تمام انتخابات وکیلا اوزهی شد، هر کس به اوزه خود انتخابات کنه و یک وکیل داشته باشه. ما دو دوره وکالت ولسوال دولت آباد بیشتر از 1,50,000 نفوس داریم، 7 میلیارد در اینجا زندگی میکنه. ما محروم هستیم. برالاوه ازی که ما محروم هستیم، در این انتخابات آخر ولسوال شورتپا و کلدار و چند ولسوال دیگه هم محروم است. از خاطر ازی که 100% مردم ها آگاهی درباره داشتن وکیل ندارن. اگر یک ولسوالی که وکیل که در پارلمان نداره، حتما در حکومت نیست و در پالی دولت قرار نداره. شما برادروار خواهش میکنم که نمی سزای مردم ما را مظلومه و گوش مسئولین، بر مسئولینی که میتونین امکان داشت بد گوش منا برسانین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام به رادیوی آزادی. من از طرف قندهار گپ میزنم. همین اولادای ما هست در قندهار به مکتبا هست، به مکتبا همین معلمین برای گفته که شما همین تذکرهای پدر و برادر و از هر کس داریم سیر بابا بیاریم، اگه نیاریم شما را ناکام میکنیم. فهمیدی؟ یعنی از شما خواهش میکنیم که همین صدای ما را پخش کنیم، به همین مسئولین برسانیم. اولادای ما کلگی به تشویش هست. تشکر.
اول سلام برادی آزادی به کارکنش
از ولایت کاپیسا زنگ ملزوالی کوبند دره ملیکر. سرک ما خراب است که ما دکتر درست نداره، قابله نداره، آمبولانس نداره. یک نفر که مریض میشه 2000-3000 موتر پیدا نمیشه که شاو جای دیگه ببرن در ولایت انتقال بدن. شما میاست که کوشش کنه که سرک ما کنه کلینیک ما درست شوه، آمبولانس داشته شوه. و سلام.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. پیام هایی را که در تلفن های پیامگیر رادیو آزادی ثبت می کنین در لابلای برنامه ها اتمن نشر می شوند. یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروغ می شنوید.
دهاتن از علمای دین از افغانستان، پاکستان و اندونزی امروز در یک نشست در اندونزی به بحث و گفتگو پرداختند. این نشست با نشر یک اعلامیه به پایان رسیده است. مقام های محلی ولایت فرا می گویند که در شماری از مناطق این ولایت دیشب در جریان درگیری ها حدود 30 مخالف مسلح دولت کشته و زخمی شدند. به گفته این مقام ها در این جریان بیش از 10 تن از نظامیان افغان نیز در درگیری ها کشته شده و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. گزارش ها می رسانند که طالبان مسلح شهرهای جوزجان فاریاب را از ولسوالی قرمقل تا ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب بستند. مقام های امریکایی می گویند با وجود خارج شدن دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از توافقنامه هسته‌ای ایران، قصر سفید می خواهد بازرسی سازمان ملل متحد از تأسیسات هسته‌ای ایران ادامه یابد. نیروهای عراقی در هماهنگی با نیروهای سوریه دیروز 5 رهبر ارشد گروه دولت اسلامی یا داعش را بازداشت کردند. سخنگوی ائتلاف بر رهبری آمریکا که با داعش مبارزه می‌کند، بازداشت این افراد را یک ضربه چشمگیر به داعش خوانده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تقاضا در زمینه رهایی کیریل سربرنیکوف فیلمساز زندانی را رد کرد. تنظیم کننده های جشنواره فیلم کن دیروز گفتند که ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه در یک نامه از ولادیمیر پوتین خواسته بود که به سربرنیکوف 48 ساله اجازه بدهد تا برای تماشای فیلمش در این جشنواره اشتراک کند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالستار جلال از کاپیسا نوشته است: مردم به خاطر ناامن بودن شعرا اصلا جرأت نمی کنند سفر کنند. یک شنونده‌ای که نامش را ننوشته در پیام گفته است: حکومت باید تامین شعراها را در اولویت قرار دهد، زیرا جان افراد ملکی در خطرند. شفیع‌الله از جلال آباد پیام فرستاده و نوشته: شورای کابل جلال آباد ناامن شده. از طرف شام افراد مسلح موترها را به سرقت میبرند و پولهای مردم را میگیرند. فرشتن نگاست و متشکری میکنم از پیام هایتان و همچنان از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه هفتوار حقیقت چیست تا دقایق دیگر نشر می شود، اما پیش از آن گزارش جالب داریم در مورد سرنوشت زنان افغانی که از زندان رها می شوند. زنانی که زندان پناهگاهشان شده می گویند برگشت با آغوش خانواده برای آنها خواب بیش نیست. بسیاری از این زنان که مدت حبسشان در حال ختم است می گویند نمی دانند پس از زندان به کجا پناه ببرند. این در حال است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغان وضعیت زنان را نگران کننده خوانده و از حکومت خواسته برای جلوگیری از ارتکاب جرایم توسط این زنان زمینه بازگشت به خانواده، کار و اشتغال را برای آنها فراهم کند. جزئیات بیشتر را در گزارش تفصیلی از نظیفه محبوبی می شنوید.
زنان که امید بازگشت به خانه برایشان در بسته است. در این گزارش با شمار زنان گفتگو کردم که نمیدانند پس از رهایی از زندان سرنوشت و تقدیر با آنان چه خواهد کرد. پس از چند روز تماس تلفنی موفق میشوم به یکی از خانه های امن سر بزنم، جایی که زنان و دختران زندانی به جای بازگشت به خانه هایشان حالا در چنین جاهای نگهداری میشوند. اینجا حکایت زندگی فرهناز سرآغاز گزارشم شد. او پس از آن که همچنان میخواهد به کار و وظیفه اش در برون از منزل ادامه دهد، از سوی شوهرش تهدید شده و سالها با قبولی درد و خشونت، اما در نهایت پا به فرار میگذارد و زندان پناهگاهش میشود. میگوید حتی خانواده پدرش نیز وی را نمیپذیرند و به او میگویند بای نام زده شده است.
کم کم نفقه مرا درست نمیداد و خودش یکی بسیار یک شخص عیاش، تمام روز مصروف کارهای خراب بود و برای خانم حق نمیداد که از خانه برای بلات کوب فیزیکی، برای خشونت فیزیکی بسیار جدم روی میکرد. حتی زمانی که من مثلا مراجعه کردم آثار لات کوب در وجودم بود. شوهر من آزاد سر میبره و خانم دیگر گرفته، دیگر زندگی بر خود جور کرده.
شمار زنانی که در این خانه یمن نگهداری میشوند به بیشتر از 25 تن میرسد. از زندگیشان باید شنید. شهناز 28 ساله را در حال که سرش را کنار پنجره گذاشته و به من نگاه دوخته بود ملاقات می کنم. نگاه هایش حکایت از دردها را برایم می خواند. تازه از زندان رها شده و به یکی از خانه های امن پناه برده است. می گوید پدر و مادرش بر وی فشار می آوردند تا مکتب را ترک گوید. شهناز اما این خواست را نمی پذیرد و در نهایت راه فرار را در پیش می گیرد. اما بازداشت بر راهی زندان می گردد. می گوید دیگر امیدی برای بازگشت به آغوش خانواده را ندارد، زیرا می داند که رفتنش به خانه حتی به مرگش خواهد انجامید.
بسیار زیاد از نظر جسمی، روانی، فیزیکی من بسیار زیاد واقعا شکست خورده بودم. من مجبور شدم، چرا که دیگه تحملش نداشتم. من مدت 7 سال است که در این مرکز حمایتی زندگی می کنم.
در میان دختران و زنان زندانی که رها شدند، زنان هم هستند که به جرم قتل، فساد اخلاقی، سرقت و حتی قاچاق انسان روحی زندان شدند. میگویند نه خانواده و نه هم جامعه آنها را میپذیرد و این برای آنان مرگ تدریجی است. با ما حاضر به گفتگو نشدند. اتهام های دیگری که پای این زنان و دختران را به زندان و جدایی از خانواده کشانیده، همانا فرار از ازدواج های اجباری، زیرسان، روابط عاشقانه و رفتارهای کینه‌توزانه خانواده بوده است. اینجا ما حکایت مشترک غم‌انگیز میان آنان یکی است و آن رفتار خشونت‌بار و تحمیل خواسته های سوی خانواده پدر و یا همشوهر که برای این زنان و دختران ناپذیرفتنی بوده است. سوسن 20 ساله دستانش سوخته و صورتش نیز آثار خشونت را در خود دارد. با دیدنم و آغاز سخن سرگیریستن گرفت. شاید روزهاست دلش برای همدرد که پای شنیدن سخنان غمناکش بنشیند بوده است. رویش را با روسری پوشانیده، اشک‌ها بر روی گونه‌هایش می‌ریخت. باز من پرسید آیا دختر حاضر است در 15 سالگی با مردی که 3 کودک و 1 خانم دارد ازدواج کند؟
از قبیل لعد و کوب هر چی که کردن تحمل کردم. شکایت که می کردم پدرم می گفت نام ما را حفظ کن، باش هر چی میشه، یعنی تحمل کن. یعنی خانمش از مانندی برده استفاده می کرد که و شوهرم می گفت من تو را به خاطر خدمت گرفتم. تا تصمیم گرفتن تا برایشان تن فروشی کنم، راهی به خاطر نگه داشتن عفتم نداشتم. فعلا بدبخت هستم و اینجا هستم. شایدم تا وقت مرگ از اینجا بیرون شده نتوانم.
نهادهای دفاع از حقوق زنان و دختران، فساد در نهادهای عدلی و قضایی و عدم اراده برای به محاکمه کشانیدن عاملان خشونت در برابر زنان را یکی از علتهای افزایش فرار و دست زدن این زنان به جرایم گوناگون می‌خوانند. اتهامی که نهادهای عدلی و قضایی آن را رد می‌کنند. شماره از عالمان دین می‌گویند اسلام دین بخشودن و گذشت از خطاست و حتی آن زنانی که به اتهام فساد اخلاقی و یا قتل زندانی شدند، قانون برای آنان پاداش داده است و خانواده های آنان حق سرزنش و راندنشان را ندارند. با این همه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید هرگاه مردان در این کشور هر گونه جرمی را انجام دهند، باز هم آغوش خانواده برایشان باز است. و اما اگر یک دختر و یا یک زن از خشونت و یا نپذیرفتن ازدواج های اجباری فرار کند، مجرم شمارده شده و خانواده ها آنان را مورد نفرت قرار می دهند. لطیفه سلطانی، یکی از کمیشنران این کمیسیون، می گوید هرچند این زنان و دختران پس از رهایی زندان و در خانه های امن آموزش های عرفه‌ای را در بخش های گوناگون فرا می گیرند، و اما هنوز ده ها تن از این زنان و دختران پس از رهایی زندان در بی سرنوشتی به سر می برند. سلطانی می گوید این محرومیت ها خود سبب روی آوردن زنان از بحر بیکاری و بی سرنوشتی به ارتکاب مجدد جرم و فحشا در جامعه شده است.
زمانی که ما از زندان رها شده، خانواده هم اینا رو نپذیرفتن و کار هم پیدا نکردن، اعاشه با تهم نشدن، پس ما اولیدانو مجبور می شوند رو به فحشا می آرند. به اسم می شود که اینا بار دیگه جرم مرتکب شوند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان همیشه دادخواهی کرده تا برای ادغام مجدد خانمایی که از زندان افغانستان رها می شوند، دولت افغانستان باید یک سلسله تدابیر را وضع بکنند. آدم مجرم گناهکار نیست، اگر گناهی کرده خب محاکم برش مجازات در نظر می گیرند. حتی اکثر زنان هنوز هم بی سرنوشت هست، امکانات دولت هنوز هم قدر زیاد و کافی نیست.
خانم سلطانی می گوید روی طرح کار می کنند که شماره از زنان و دختران که از زندان رها می شوند پس از اصلاح و تربیه مجدد در نهادهای امنیتی جذب شوند. در این میان اما شمار از نمایندگان مردم در ولسی جرگه می گویند کار چندانی از سوی نهادهای دفاع از حقوق زنان و دختران در این زمینه محسوس و ملموس نبوده است و بیشتر این نهادها با بهره‌گیری از نام زنان خشونت دیده مصروف حیف و میل کمک های پولی هنگفت بودند، در حالی که زنان در پشت میله های زندان نفس می کشند و با کلباری از دردها می سازند. آریان یونی، یکی از این نمایندگان مردم در ولسی جرگه، کار کرده نهادهای زیربط را نیز در پیوند به زمینه سازی بازگشت زنان و دختران که از زندان ها رها می شوند به خانواده هایشان زیر پرسش می برد.
حکومت ما تدوم را توجه نکی، نو ده دی جوان الارخیز دول سر بخیل منززی ده کار زمینه برابره که آغی تا ده جوان کولو زمینه برابره که او آغی کورنه باید ده سر دیر ناوره چلندونه که باید دوی حق دلیل وچی رو چه پکم دلیل بنده زندانی شوه و نو ده ده خاطر منگ ده خویندو سر دیر تشویش ورته لرو چه ده دی راتون که جوان بچنگ شی بدبختانه چه حکومت ما توجه نکی او ده دی جوان رو یو تر بلا خرابی.
او میگوید اگر براستی نهادهای دفاع از حقوق این زنان و دختران با دولت در پی بهره‌گیری و پروژه‌گیری از نام زنان در خانواده‌های امن نبودند، باید زمینه بازگشت آنان را به خانه‌هایشان فراهم می‌کردند. خانم یون از وزارت داخله می‌خواهد تا در بازگشت زنان و دختران که پس از رهایی از زندان بی سرنوشت هستند تدابیری روی دست گیرد. اما پاسخ وزارت داخله به این خواست‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر و نمایندگان مردم در ولسی جرگه چه است؟ نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، می‌گوید دولت پالیسی ساخته که بر اساس آن زنان و دختران خشونت دیده و از زندان رها شده به صورت درست به عدالت دسترسی پیدا خواهند کرد و در آن به ادغام مجدد و فراهمسازی زمینه های کاری برای این زنان و دختران نیز تاکید شده است.
برای خواهرهای ما که ترنواری رکیانی آز داشته باشند، از امنیتشان گرفته تا یک پانهای بهتر کاری آماده است که کمک بکنه و در صورت اینکه اگر مشکل هم میداشته باشند و میتونن مراجعه بکنن تا اینکه ما با مشکلاتشان آمد با اگر نیاز باشه او را بررسی کنیم و امرایشان هم کاری داشته باشه.
از سوی دیگر نسرین رسا، یکی از فعالان حقوق زن، میپذیرد که برخی از نهادهای دفاع از حقوق زنان کار تاثیرگذاری برای بهبود زندگی زنان خشونت دیده و از زندان رها شده انجام ندادند. او میگوید امکانات نهادهای دفاع از حقوق زنان در این زمینه ناچیز است و شمار دختران و زنان متهم که در خانه های امن به سر میبرند نیز در چند سال گذشته تا 50% افزایش یافته است. به گفته خانم رسا، اما کارهای بیشتری باید برای بهبود زندگی این زنان و دختران صورت گیرد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه های حقیقت چیست با من نورالا شایان خوش آمدید. موجودیت فساد، بی‌بندوباری در تعیین کرایه موترهای شهری، ارائه خدمات ترانسپورتی از سوی وسایط شخصی و نبود ایستگاه‌های مشخص ترانسپورت شهری از مشکلات هستند که همواره انتقاد مردم را در قبال داشته است. اما در آخرین مورد مسئولان وزارت ترانسپورت از برنامه‌های اصلاحی و جدید برای بهبود وضعیت ترانسپورتی سخن زدند. اینکه چه پیشرفت‌های صورت گرفته در این برنامه با آن پرداختیم. در این برنامه با حمید طهماسی وزیر ترانسپورت مصاحبه کردیم. امید که تا پایان ما را همراهی کنید.
خیلی تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. اخیراً بیش از 60 تن از کارمندان وزارت ترانسپورت از طرف شما به لوی سرانوالی معرفی شد. میخوایم پرسان بکنم که اینا در کدام سطوح قرار داشتن و به چی هزینه فساد کرده بودن؟
سلام بر شما. ما در حدود 64 نفر از کارمندان وزارت ترانسپورت به اساس یافته‌های تفتیش داخلی ما که اینا اکثرا در نقض قوانین و مقررات و در قراردادها و زیای عواید و یا ائتلاف عواید نقش داشتن، اینا رو شناسایی کردیم و مطابق ماده 134 قانون اساسی که صلاحیت تحقیق اداره محترم لوی سارنوالی داره، تمام اسناد و اوراق و لیست این دوسیه ها رو به اداره محترم سارنوالی روان کردیم. دوم، افرادی که در این قضیه متهم هستن، اینا شامل رؤسا هستن، شامل معاونین هستن، شامل آمرین هستن، مدیر هستن و کارمندای زیرده هستن.
چند تن از رؤسا شامل هست؟
دو نفر از رؤسا هستن.
اینا وقت متهم به فساد هستن، چقدر زیان وارد کردن به عواید دولت؟
بدون شک وقتی که فساد شکل گرفته، منابع دولت و عواید دولت ضایع شده و در ضمن از دارایی های دولت ضایع شده. مهمترین مسئله از در قسمت غصب جایدادهای تصدی های ماست که با تبانی و تعامل امی مسئولین که اینجا مسئولیت داشتن، ملکیت های ما غصب شده و تصرف افراد رفته و در این قراردادهایی که صورت گرفته متاسفانه فساد بسیار به صورت گسترده و آشکارش وجود داشته و در ضمن از او در قسمت جمع‌آوری عواید، عوایدی را که جمع‌آوری میکردن با استفاده از جعل و تزویر اسناد و پارچه های کمیشن را که اینا برای مشتریا یا برای مراجعین میدادن، دو نوع پارچه بود. یک پارچه بود که خودش چاپ کرده بود، یک پارچه کمیشن بود که مربوط به وزارت بود. با توجه به یافته هایی که ما داشتیم در مجموع افراد شناسایی کردیم و اینا رو به اداره لوی سارنوالی معرفی کردیم. اقدام ما در قسمت مبارزه با فساد یک تغییر را در قسمت جمع‌آوری عواید آورد. به طور مثال در سه ربع سال مالی 1396 و ربع اول سال مالی 1397 ما در حدود 169,373,496 افغانی که مجموعاً 55.5% عواید در این وقت نشان میده، ما تانستیم که عواید افزایش بدیم و این پروسه اصلاحات ما به صورت جدی ادامه داره و در ضمن از این ما در قسمت ایجاد سیستم ها جدن کار داریم. تا وقتی که سیستم ایجاد نکنیم، متاسفانه با موجودیت سیستم کنه و سابقه، ما نمیتونیم که عواید به صورت شفاف و درست جمع‌آوری بکنیم.
شما سیستم جدید سخن گفتین، میشه کم جزئیات بتین که سیستم جدید شامل کدام موارد است؟
سیستم جدید اعمار و ایجاد تولگتا یا دروازه الکترونیکی است. موضوع نصب جی پی اس با وسایل نقلیه به خصوص وسایل بس و وسایل لاری هست که ما با استفاده از او وسیله جی پی اس میتونیم سرعت از وسایل ببینیم، کنترل بکنیم، مسیرشان را کنترل بکنیم، که در مجموع ما میخواهیم که سیستم ترانسپورت افغانستان سیستم الکترونیکی بسازیم و تمام عواید افغانستان باید از طریق الکترونیکی یا از طریق برقی یا از طریق کردیت کارت باید جمع‌آوری شود. فعلا سر دو طرح هم ما با همکاری سکتور کار کردیم، این طرح‌ها رو نهایی کردیم. قرار است که به شورای عالی اقتصادی این طرح‌ها رو به خیر رأی بکنیم که بر قبولی و تصویب این طرح ما کارهای مقدماتی الکترونیکی کردن ترانسپورت افغانستان رو باید شروع بکنیم.
وزارت ترانسپورت یک وزارت عایداتی هست و در گذشته ها نگرانی از مداخله زورمندا، مافیا، حتی برخی از اعضای ولسی جرگه مطرح بود. شما که به حیث وزیر آمدین، چقدر احساس میکنین مداخله زورمندا و اعضای پارلمانه؟
بدون شک، به می شکلی که بزرگان سیاسی در ادارات افغانستان در قسمت استخدام و جاوجایی افراد نقش داشتن، وزارت ترانسپورت هم از این امر مستثنا نیست و قبل از ما اکثر مقرریات در وزارت ترانسپورت بر مبنای روابط صورت گرفته و متاسفانه بر مبنای فسادی داری صورت گرفته که ما طرح اصلاحی را برای جلال ما برای سیب جمهور و کمیسیون محترم اصلاحاتی داری ارائه کردیم و امیدوار هستیم که طرح ما مورد قبولشان قرار بگیره و یک تغییرات بسیار بنیادی و اساسی به وزارت ترانسپورت از لحاظ سیاست کادری بیه.
و به مردم چقدر اطمینان میدین که کسایی که به اساس شایستگی نامدن و به اساس روابط آمدن اونا برطرف خواهند شد؟
بر مردم ما 100% به امید خدا اطمینان میدیم، به خاطر از اینکه وظیفه ما تطبیق قانون و تامین عدالت است. هر آن کسی که شایسته است، هر آن کسی که لیاقت داره، تعهد داشته باشن نسبت به اداره و نسبت به وطن بیان. پروسه است، رقابت آزاد است، هر کسی که برنده امی امتحان شد بر اونا خوش آمدید میگیم کنا بیان.
من میخوایم یک مثال ارائه بکنم. کسی که فعلا به حیث رئیس ترانسپورت در ولایت هرات وظیفه اجرا میکنه، او کسی است که قبلا در زمان حامد کرزی متهم به فساد اداری شده بود و حالا در دوره شما من حیث رئیس کار میکنه. آیا شما اطمینان دارین که در برابر از او استادگی خواهید کرد در حالی که از طرف زورمندا حمایت میشم؟
تشکر از سوالتان. تعداد زیادی از کسا بود که پیش از آمدن من اینجا آمدن، مثل ریاست ترانسپورت هرات میگین، ریاست ترانسپورت بلخ میگین، ریاست ترانسپورت قندهار میگین، ریاست ترانسپورت ننگرهار میگین، کل از اینا نیاز به اصلاحات داره. این جانب در برابر هیچ زورگوی تانوس تمکین نکردیم و تمکین نمیکنم و همو تعهدی که با وجدانم دارم، با خدایم دارم، با مردمم دارم، با نظامم دارم، تمام تعهدات مرحله به مرحله تطبیق میکنیم. ولی یک چیز فراموش نکنین دوستای عزیز، 16 سال حاکمیت روابط بر ضوابط در این وزارت با تغییرات، با آمدن شش ماه ماموریت ما بسیار سخت است. ما تغییرات بسیار ابتدایی را که آوردیم، تفاوت در ارقام عوض شما میبینین، ولی این خوبه است که فرق نمیکنه. ما در صدد ازی هستیم که چقدر روند اصلاحات ما سرعت بدیم و چقدر زودتر ما بتانیم که اصلاحات بسیار بنیادی و اساسی را بیاریم. رئیس هرات رو شما گفتین، او پیش از آمدن ما به هرات مقرر شده، ولی خوشبختانه از وقتی که ما آمدیم اما استفاده های ناجایزی که در اونجا ادامه داشته جدیت نشان دادیم، به صورت قاطع موضوعات امرش تطبیق دادیم که در حدود 35% عواید ولایت هرات با آمدن ما در مدت 3 ماه اونجا عواید بالا رفتن.
وزیر صاحب، میخوایم پرسان بکنم که بیش از 1100 شرکت جواز فعالیت ترانسپورتی را گرفتن و اکثریت از اینا شرکت هایی هستن که میارها را پوره نکردن ولی جواز را اخذ کردن. شما با این شرکت ها برخوردتون چی خواهید بود؟ آیا دوباره لغو خواهید کرد جواز هایشان؟
طرز العمل جدید و قانون جدید ترانسپورت جاده نافذ میشه که بر مبنای از این ما میارها را تغییر دادیم. مشکل اساسی در کجا بوده؟ مشکل اساسی در اینجا بوده که اونجا گفته کسی که میخواد در طرز العمل سابق، کسی که میخواد شرکت ایجاد کنه سیاره در موتر باید داشته باشه. هیچ مالکیتی از سیاره در برای شخص انتصاب نداده که از کجا باید به نام امی مالک شرکت باشه. ولی تعدادی از افراد رفتن از قریه وسایل جمع کردن، وسایل بیکاره آوردن، سی دانه موتر پره کردن، آمدن پیش از ما به وزارت مراجعه کردن و شرکت تاسیس کردن، در حالی که هدف از تاسیس شرکت یک سری حقوق و مکلفات را ایجاد هر شخصیت حقوقی حکمی بار میاره. ولی اینا هیچ نوع مسئولیتی در قبال تطبیق قانون در قسمت مسئولیت را و جاده در قسمت مسئولیت مسافر اینا ندارن. ما کاملا متعهد هستیم که تمام شرکت هایی که خلاف طرز العمل و خلاف معیارهایی که وزارت ترانسپورت وضع کرده ایجاد شود، کل شرکت ها را لغو میکنیم.
برخی عده ها نامنظم هستند و برخی عده ها در اختیار زورمندا و برخی اعضای پارلمان هستند، از جمله عده ولایت ننگرهار در تصرف یکی از وکیلای پارلمان است. برخورد شما با این وکیل چی بوده؟
موضوع ما با دفتر مشاوریت محترم شورای امنیت ملی ابلاغ کردیم و اونجا تصمیم فیصله صورت گرفته. وزارت محترم امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را وظیفه دادن که جلوی یخ‌خوازی ها و خودسری ها را در سکتور ترانسپورت بگیرن.
در قسمت ترانسپورت شهری پلان های شما چیست؟
زیادی از ایستگاه های وسایط ما، ایستگاه های بس شهری در داخل شهر یا تصرف شده یا غصب شده یا یک اداره آمده مالکیت از او رو گرفته و کرا داده، که ما در حدود 50 تا 57 ایستگاه رو تثبیت کردیم که ایستگاه ها توسط افراد تصرف شده و فعلا اونجا دکانداری است و غرفه ماندن و دادستد ادامه داره. ولی ما با شهرولی کابل بسیار جدی از نزدیک کار داریم، یک کمیسیون جلوگیری از ازدحام ترافیک ایجاد کردیم که بر مبنای از او بعضی نقاط شهر کابل از جمله قسمت فروشگاه را، گولایی سرای شمالی را، ساحه پلیس سوخته را، ساحه کوتی سنگی را، ساحه سنگ نوشته را، ساحه کارتینا را شما متوجه بودین که بر مبنای همه کار مشترک کمیسیون جلوگیری از ازدحام ترافیک، این ترافیک خوشبختانه پایین آمده. ولی راه کنترل ترافیکی نیست، به خاطر از اینکه ما ترافیک در داخل شهر به صورت درست اساسی مدیریت بکنیم، یک از راهکارهایش است که بعد 4 ترمینال مسافربری بیرون از دروازه ها یا بیرون از محوطه شهر کابل باید ایجاد شود که وسایط ترافیک از اطراف شهر کابل میان اینا اونجا توقف کنن، وقتی که داخل شهر میان ازدحام بار میاره. دوم، عدم همکاری مردم ما. شما در پیاده رو متوجه شدین که یک دکان مالک دکان داره، یک دکان دیگر در پیش روی دکانش ایجاد کرده. پیادرو مسدود است، آبرین مجبور هستند که از سرک عمومی استفاده کنند، از سرک مترو. پلانی را که ما امروز شارولی محترم کابل داشتیم، جاهای مشخص را مارکتا را برمی دستفروشا تخصیص دادیم، برشان جواز کار شارولی محترم کابل توضیح کرده که شما فعالیتاتون در داخل امی سرا یا در داخل امو جای مشخص شما انجام بده. ولی متاسفانه مردم ما به خاطر انتظام شهری، به خاطر هم فرهنگ شهرنشینی و فرهنگ مدنی شهری امرای همکاری ندارن. ما برنامه داریم که در حدود 350 اراده بس که فعلا نارضه داره اینا رو ترمیم کنیم و بعد از او ایره در خدمت مردم ما به ایستگاه مشخص ملی بس توظیف کنیم که اینا باید عرض خدمت بکنن. مشکل اساسی در کجا بوده برادر عزیز؟ تمام وسایل بسی که از طرف کشورهای دوست در 16 سال برای افغانستان کمک شده، حداقل همینقدر فکر نشده بود که موتر اگر عارضه میکنه میره که ترمیم کنه. بیشتر از 900 اراده وسایل بس فعلا متوقف است، اینا کل شارژه دارن. ما یک قرارداد 2.8 میلیون با سفارت محترم هندوستان امضا کردیم که بر مبنای از او ما پرزجات 350 اراده بسه تقاضا کرده بودیم که خوشبختانه در حدود 5 کانتینرش فعلا در بندر چابهار رسیده. امیدوار هستیم که هر چه زودتر به کابل بیه که ما هم وسایل بس متوقف و عوارض داره اینا رو ترمیم بکنیم و هر چه زودتر در خدمت مردم ما قرار بدیم.
به عنوان پرسش آخر می‌خوام اینو مطرح بکنم که اکثریت از مردم در قسمت مسیر کابل، قندهار، هرات از رانندگی تیز رانده‌های موترها شکایت دارن و اخیراً چندین حادثه‌های ترافیکی که مرگبار هم بود صورت گرفت. مردم خواستار از این شدن که باید امو شرکتی که به گفته از اونها شرکت احمد شای عبدالی هست باید فعالیتش متوقف شود. این قسمت شما چی کردین؟
بر روز پنج شنبه یک مجلس داریم امرای پنج شرکت کلان مسافربری که حوزه جنوب غرب و حوزه جنوب افغانستان اینا رفت آمد دارن که تمام موضوعات تا یک تفاهم‌نامه را امروز اونها امضا میکنیم که بعدش اگر هر حادثه به میان به حادثه ترافیکی ناشی از سرعت زیاد، ناشی از استعمال مواد مخدر، ناشی از بی توجهی راننده و ناشی از اراده خود شرکت اگر باشه با این موضوعات جدا برخورد قانونی صورت میگیره. ولی ما در این مجلس بر اینا اخطار میتیم برای آخرین بار که اینا باید تمام قوانین و قواعد ترافیک جاده را به صورت جدی باید مراعات بکنن.
خیلی تشکر وزیر صرف از اینکه برای ما فرصت دادن.
از شما هم تشکر میکنیم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
دست و بس آتش پروانه را بر سر بلبل بریز آتش پروانه را بر سر بلبل بریز باز به گلشن بیا روخی گل بنیست شانه بکا گل بزن نگهت سنبول بریست